دوستان عزیز و ارجمند، به پایان آخرین برنامه از مجموعه راوی هفت وادی رسیدیم. امیدواریم که این مجموعه برنامه مورد توجه و پسند شما خوبان قرار گرفته باشه. روزتان خوش و خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما راجع به صحت و سلامت گپ بزنیم. امروز می‌خواهیم در مورد یکی از بیماری‌ها و مشکلات صحی تقریباً شایع در بین جوامع بشری صحبت بکنیم، موضوعی که در رسانه‌ها و میدیاهای مختلف، فضاهای مجازی و بسیاری از مقالات و تحقیقات مختلف مورد بحث و گفتگو است. این موضوع مریضی کبد یا جگر چرب است. فتی لیور. کبد یا جگر چرب عبارت است از تجمع و ذخیره شدن چربی‌ها در لابلای سلول‌ها یا حجرات کبدی و در داخل نسج جگر ما، که میتونه مقدمی مشکلات و اختلالات مهم و جدی برای سلامتی ما باشن. متاسفانه با توجه به گستردگی و بی‌حساب و کتاب بودن مطالب در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف، برداشت‌ها و باورهای گوناگون و گاهن غلط و اشتباه هم در این زمینه به وجود آمده که امروز در کنار سایر بحث‌های مربوط به این مریضی مثل علل و عوامل زمینه ساز، راه‌های وقایه و پیشگیری، علائم و نشانه ها و همینطور اقدامات معالجوی و درمانی برای کبد یا جگر چرب، راجع به بخشی از این باورهای غلط هم صحبت میکنیم تا روشنگری لازم صورت بگیره. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش و کبد هستیم، تا در این زمینه بحثای لازم و ضروری داشته باشیم. امید است که ما را با توجه به شیوع و زیاد بودن این مریضی که متاسفانه اکثرا هم مخفی و ناشناخته و پنهان است، همراهی بکنین تا با معلومات اولیه در این حوزه اقدامات و توجهات لازم داشته باشیم. قبل شروع بس با خانم دکتر صادقی، فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن‌های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر صادقی.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، در خدمتون هستم با کبد شهر و سوالاتی که دوستان عزیز دارن.
تشکر و سپاس خانم دکتر آناهیتا صادقی از اینکه لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با عنوان مقدمی بحث امروز لطفاً راجع به خود کبد یا جگر و نقش و فعالیت‌های اینمی عضو و ارگان برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین که کبد یا جگر چی رول و نقشی در بدن ما داره.
کبد در واقع یک عضو بسیار مهم دستگاه گوارش هست که تو نیمه فوقانی و راست شکم قرار داره و برای همین هم هستش که خیلی از مردمی که از جایگاه آناتومی این در واقع عضو خیلی مهم بدن اطلاع دارن، اگر دردی رو تو اون ناحیه احساس میکنن فکر میکنن که ممکنه که مرتبط با کبدشون باشه. کیسه صفرا در واقع جایگاه اصلیش زیر کبد قرار داره و جایگاهش همون در واقع قسمت فوق و راست شکم هست. کاری که کبد میکنه کار مختلفی میکنه، از جمله ساختن خیلی از موادی که تو بدن کاربرد داره مثل پروتئین ها و حتی اون صفرایی که تولید میشه و وارد کیسه صفرا میشه رو خود کبد تولیدش میکنه و یکی از کارهای مهمش هم در واقع از بین بردن سمومی هست، داروهایی که توی بدن وارد میشه باعث پاکسازی در واقع این سموم و داروها در بدن میشه. بنابراین نقش خیلی مهمی داره. یکی دیگه از کارهایی که میکنه اینه که دورهای انعقادی تو اون ساخته میشه و برای همین هم از وقتی کبد کسی کم کار میشه یا کارش رو از دست میده بدن دچار اختلالات مختلف میتونه بشه، از جمله اختلالات خونریزی دهنده، ضعف، کمبود پروتئین. همه اینها چیزهایی هست که در واقع پیامد از دست دادن کبدشون هست.
خانم دکتر، آیا انسان میتونه بدون عضو کبد یا جگر زنده بمانه و زندگی بکنه؟
بدون کبد زندگی محاله تقریبا، برای همین هم هستش که این عضو رو باید خوب ازش نگهداری یه دونم داریم.
خب بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما راجع به اهمیت و نقش و فعالیت‌های حیاتی ارگان و عضو کبد یا جگر. حالا اگه در مورد مریضی کبد چرب یا فتی لیور جگر چرب یک مقدمه و توضیحات بفرمایین، بسیار تشکر میکنیم.
در واقع تجمع چربی توی بافت کبد میشه کبد چرب، به صورت در واقع واژه کلیش این میشه. اما این چربی دستنها نمیشینه و همه چیز رو دنبال خودش میکشونه تا یه التهاب خیلی بزرگ تو کبد ایجاد کنه. بنابراین این چربی نیستش که خیلی بدن ما از دستش راحت باشه. خودش میاد تمام سلولای کبد رو آسیب میزنه و باعث میشه که کم کم کبد کار خودش رو از دست بده و در نهایت اگه بهش رسیدگی نشه به سیروز کبدی منتهی بشه. سیروز کبدی هم یعنی از دست دادن بافت کبد و جانشین شدن یک بافت به درد نخور سفت که بهش میگن فیبروز کبدی. بنابراین این چربی اولش میتونه التهاب نداشته باشه و کم کم دچار التهاب بشه که از نظر در واقع واژه علمی کم با هم متفاوته، ولی اون چیزی که شنوندای عزیز باید بدونن اینه که تجمع چربی زیاد تو کبد خطرناکه، چه درجه یکش باشه چه درجه چارش باشه. میزان خطرشون ممکنه با هم متفاوت باشه، میزان برگشت پذیریشون با هم متفاوت هست، اما هر میزانش باعث پیشگیری بشه تا اینکه عواقب بدی نداشته باشه.
دکتر صاحب، مجدداً به یک قسم دیگی که البته مردم هم مطرح میکنن سوال بکنم که وقتی میگیم کبد چرب، اینمی چربی و شحم کجای کبد و جگر ما جمع شده؟ دوروبر جگر ما، بین حجرات و سلول ها، یا داخل حجرات کبد است؟ ایره هم اگه میشه توضیح بفرمایین.
وقتی آب توی ماسه ریخته میشه چه جوری میشه؟ دورش رو که نمیگیره، تمام وجود اون ماسه آب میشه. کبد هم همینطوره، یه بافت بسیار متخلخلی هستش که در واقع وقتی چربی میخواد جانشین بشه میتونه به صورت کلی کل کبد رو درگیر بکنه، هرچند تو موارد نادر ممکنه به صورت نقطه‌ای و ناحیه‌ای هم درگیر کنه، ولی اون چی که ما ازش کبد چرب نام میبریم در واقع جانشین شدن چربی به جای سلولای کبدی به صورت کل کبد هستش، نه فقط لزوما دور کبد یا یک ناحیه از کبد. این بیماری بسیار بیماری شایعی هستش. چرا شایع هست؟ چون چاقی در حال شیوع هستش، زندگی در واقع کم تحرک، دیابت قندی، اینها وقتی داره زیاد میشه به موازاتشون کبد چرب هم زیاد میشه و نشون داده شده ممکنه از جمعیت به جمعیت مختلف در نژادهای مختلف در قومیت‌های مختلف از 20 تا 40% و به صورت میانگین 30% افراد ممکنه که دچار کبد چرب باشن. و اون چیزی که خیلی مهم هستش این هستش که به هر حال همونجوری که داریم می‌بینیم غذاهای فست فود و از اون طرف زندگی بی تحرک، میز نشستن ها، افزایش بروز در واقع بروز و شیوع دیابت باعث میشه که میزان کبد چرب هم زیادتر بشه.
خانم دکتر صادقی، به نظر میرسه که جگر یا کبد یک ارگان بسیار نجیبیه و با توجه به مشکلات و اختلالاتی که برش عارض شده و پیش میایه مثل دیگه اعضا و ارگان ها پر سر و صدا نیست. برای همین میخوایم بدانیم که وقتی این عضو مصاب و مبتلای به مشکل تجمع و ذخیره چربی و شحم میشه چی علائم و نشانه هایی پیدا میکنه؟
جمله خیلی جالبی گفتیم، ولی بعض وقتا نجابت کبد باعث میشه که کار دست آدم رو میده. یعنی چی؟ یعنی که کبد از کار میفته آروم و بی سر صدا، مثل پوکی استخوان که آروم و بی سر صدا از بین میبره استخون رو و منجر به شکستگی میشه. کبد چرب هم همینطوره، یعنی نارسایی کبد در واقع همینطوره. وقتی افراد دچار کبد چرب میشن در درصد زیادی از موارد کاملا بی علامته، یعنی هیچ علامتی ایجاد نمیکنه. گاهی ممکنه افراد یه احساس خستگی، ضعف داشته باشن، یه درد مبهمی ممکنه تو همون ناحیه فوقانی راست شکمشون داشته باشن، ولی بیشتر موارد هیچ علامتی نداره مگر اینکه دیگه کبد کلا از کار بیفته و با عوارضی که ناشی از فقدان کبد تو بدن هست فرد مراجعه کنه. بنابراین کاملا فهمش شما درسته، ارگان نجیبی هست، بی سر صدا و آروم آروم از بین میره.
خب خانم دکتر، با توجه به این خاموشی و پنهان بودن مریضی کبد چرب، ما چگونه و چه قسم بفهمیم و متوجه شیم که جگر چرب داریم یا نه؟ چه اقدامات و یا کدام سکرینینگ یا غربالگری و بیماریابی های باید انجام شود که شناخته شوه، مشخص شوه که یک آدم مصاب هست یا نی؟ خلاصه برای این موزل و پرابلم چه کار باید شوه؟
اینکه کی ما اصلا غربالگری کنیم بفهمیم که کبد چرب وجود داره. من اول از همه عرض میکنم که بسیاری از موارد نیاز نیست ما غربالگری کنیم. خیلی از افراد با یه جواب آزمایش، با یه سونوگرافی پیش ما میان و ما در واقع پیگیری کار اونا رو داریم انجام میدیم. اما اگر یه کسی چاق دیابت داره، سنش در سن میان سالی هست، چون میدونین که شایع ترین سنش سن 40 تا 60 سالگی هستش، بهتره که یه غربالگری از نظر کبد چرب داشته باشه. غربالگری به چه صورت هست؟ یکی از تستای خیلی نسبتاً خوب سونوگرافی شکم هست که تست بی خطری هست و میتونه انجام بشه، کمک کنه به ما بگه که کبد چرب آیا وجود داره یا نه و اگر وجود داره شدتش چقدر هست. و چیز دیگه که مهم هست اینه که این چربیه چقدر باعث التهاب تو کبد شده. میزان التهاب تو کبد رو برای اینکه ما بفهمیم هم تستای خیلی سخت و پرخطر وجود داره که تهش ممکنه نمونه برداری از کبد باشه، ولی ما قبل از اینکه این تستای سخت رو انجام بدیم یه تست آنزیم های کبدی رو برای بیماران می نویسیم که ببینیم که آیا آنزیم های کبدیشون به علت التهاب کبدی بالا رفته یا نه. دقت داشته باشین، من همینجا بگم خدمتتون که علت افزایش آنزیمای کبدی کبد چرب نیست همیشه و حتما باید بقیه علتاش ارزیابی بشه و اگر چیزی برای این بالا رفتن پیدا نکردیم در کنار سونوگرافی هم کبد چرب رو گفته، اون موقع ما بگیم که این ربطی به کبد چربش داره. بنابراین اگر عزیزی دیده که آنزیمای کبدیش بالاست، خونه که فقط کبد چربه، حتما باید به پزشکش مراجعه کنه و حتما بایستی دنبال بقیه علتاش از هپاتیت‌های ویروسی تا سایر بیماری‌هایی که خود ایمن هستن و ممکنه به کبد آسیب بزنن و رد بکنه پزشکشون با آزمایشات اختصاصی که میخواد و بعد به درمان کبد چرب بپردازه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان یا رژی میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
کبد نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت و ساز چربی بر عهده دارد. کبد طبیعی حاوی کمتر از حدود 5 گرم چربی در 100 گرم وزن خود است. بنابراین در حالت بیماری کبد چرب، میزان چربی در کبد بیش از 5% وزن کبد است که در این شرایط بیش از نیمی از چربی ها را تریگلیسیرید تشکیل می دهد. در اکثر موارد چاقی، اختلال در چربی های خون و کم تحرکی از علل بیماری کبد چرب است. اما موارد دیگری مانند بیماری دیابت، مصرف مشروبات الکلی، بدغذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج و بیماری های مزمن نیز در بروز کبد چرب مؤثرند. از طرفی کبد نقش مهمی در سوخت و ساز و شکستن چربی ها در بدن دارد. حال در صورت بروز اختلال در آن، چربی در کبد رسوب کرده و موجب ایجاد کبد چرب می شود. در این حال تجمع چربی در کبد نتیجه اختلال در یکی از چرخه های گردشی بین سلول های کبد و بافت های چربی حاصل می شود. بیماری کبد چرب در افراد چاق شایع است. در اکثر مطالعات انجام شده بین 60-100% بیماران مبتلا به کبد چرب چاق بودند. عواملی مثل عدم تحرک جسمانی، توسعه تکنولوژی، زندگی ماشینی، شهرگرایی و مصرف بی‌رویه مواد غذایی چرب موجب شده اند تا شیوع چاقی روز به روز بیشتر شود. هنگامی که انرژی یا کالری ورودی بیش از حد مصرفی باشد، کالری اضافه در بافت چربی ذخیره می شود. حال اگر این حالت طولانی مدت باشد، چاقی به وجود می آید. افراد چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی به بو یا مزه غذا به میزان بیشتری پاسخ می دهند. توجه داشته باشید که زیاد خوردن یک علت مهم چاقی است، اما تنها علت نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر تأثیرات محیطی، فرهنگی و ژنتیکی همگی در بروز چاقی دخالت دارند. ریشه بیماری‌های مانند فشار خون بالا، دیابت و کبد چرب در بزرگسالی در سنین کودکی است. بنابراین باید همونطور که برای آینده فرزندانمان سرمایه گذاری می کنیم، به فکر سلامت آنان و اصلاح رفتار تغذیه‌ای آنها هم باشیم. مصرف چربی های خوب مانند اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن زیتون و آجیل میتواند چربی های اشباع شده گوشت ها یا برخی غذاها را از بین ببرد. منابع دیگر چربی های خوب مانند اسیدهای چرب ماهی و روغن آن بدن را در برابر چربی های مضر محافظت می کند.
شنوندگان عزیز، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج خانم دکتر آناهیتا صادقی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش، در رابطه با تعریف مریضی کبد یا جگر چرب گفتند که چربی ها در بافت یا نسج کبد تجمع پیدا می کنند. چون کبد یک عضو مهم و حیاتی است برای سلامتی و بدون جگر یا کبد انسان نمیتونه زنده بمانه، اشاره شد که مریضی کبد چرب متاسفانه یک مریضی خاموش و پنهان است، بی سر و صدا است و کسایی که بعض علائم اولیه یا شرایط خاصی را دارند، مثلی که چاق باشند، وزن بدنشان زیاد باشه، دیابت یا شکر خون داشته باشند، سنشان بالا باشه، مخصوصا بعد از سن 40 تا 60 سالگی، اینا باید غربالگری شوند، یعنی باید تست های لازم صورت بگیره، آنزیم های کبدی و تست های آزمایشگاهی و لابراتواری باید انجام بتن و دیگه ای که اولتراسونوگرافی از کبد و شکم باید انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر صادقی، در بررسی ها و ارزیابی های برای بیماریابی اشاره به چک و تست آنزیم های کبدی کردین. بعضی ها تا وقتی در معاینات آزمایشگاهی و لابراتواری خود متوجه میشن که آنزیم های کبد و جگرشان افزایش یافته، بالا رفته، میگن کبد چرب دارن. آیا بالا بودن انزیم های کبدی فقط به دلیل کبد چرب است یا نه، ممکن است که دلایل دیگی هم داشته باشه؟
بالا بودن آنزیمای کبدی، گفتم خدمتون، میتونه دلایل مختلف داشته باشه. حتما باید یه سری تستای اختصاصی برای سایر علل و یک ارزیابی تصویربرداری مثل سونوگرافی، حالا اگر بخواد یک کسی دقیق‌تر انجام بده، فایبرو اسکن میتونه انجام بده، تا اینکه میزان چربی کبدش رو در واقع پزشک بتونه با این روش‌ها تخمین بزنه و این دوتا کنار هم میتونه تشخیص رو تا یه حدی تایید کنه.
ممنون خانم دکتر از توضیحات شما. به هر حال با توجه به معرفی این مریضی و خطرهایش، بدون شک یکی از سوالات مهم و جدی ما ایست که چی عوامل و فاکتورهایی باعث اینمی اختلال و مریضی میشه؟ چی دلایل و علتهایی باعث میشه که فرد مصاب و مبتلای به کبد یا جگر چرب شوه؟
در واقع این که مکانیسم اصلی این که کبد چرب چرا ایجاد میشه هنوز خیلی کامل شناخته شده نیست، اما این که چه چیزهایی میتونه در همراهی با کبد چرب باشه و اون رو تشدید کنه، همجور که اول برنامه خدمتون گفتم، چاقی، خصوصا چاقی در ناحیه شکم و در کنارش افزایش چربی خون، خصوصا تریگلیسیرید خون، کسایی که دیابت دارن، چه به صورت دیابت آشکار چه مرحله قبل دیابت هستن، اینها میتونه در واقع در همراهی با کبد چرب دیده بشه. و در کنارش بالاخره شما افرادی رو میبینین که مصرف الکل دارن، مصرف الکل خودش میتونه کبد چرب ایجاد کنه و نوعی از کبد چرب رو اصلا به نام کبد چرب الکلی نامگذاری کردن. و ما وقتی به صورت ترم واژه کلی میگیم کبد چرب، منظورمون اون کبد چرب الکلی معروف نیستش، هرچند که در ایران ما کبد چرب الکلی زیاد نداریم و بسیار نادر ممکنه دیده بشه، اما مصرف کم الکل رو هم میشه باعث بشه که میزان چربی کبد بیشتر تجمع پیدا کنه و باعث آسیب کبدی بشه. برای همین هم هستش که ما وقتی کبد چرب رو تشخیص میدیم، یکی از توصیه‌های مهممون در کنار ورزش، رژیم غذایی خوب، این هستش که الکل رو اصلا استفاده نکنن، چون میتونه بسیار آسیب زننده باشه.
خانم دکتر، در رابطه با علل و فاکتورهای زمینه ساز به مسئله چاقی اشاره کردین که میتونه علت و عامل باشه، آیا لاغری هم میتونه باعث کبد چرب شوه؟ نقش ارث و ژنتیک چی؟ آیا این مریضی میتونه منشأ و ریشه ارثی هم داشته باشه؟
بعد عرض کنم که بله، فقط مختص افراد چاق نیست، بحث ژنتیک بسیار مهم هستش و یک در واقع بیماری هستش که بهش میگن در واقع لین نش، که ترجمه یه در واقع مردم پسندشی میشه که کبد چرب در افرادی که لاغر هستن، هرچند که نادره و برای همین ما وقتی از کبد چرب نام میبریم بیشتر بایستی به فکر کبد چرب تو افرادی باشیم که چاقن و فعالیت زیاد ندارن. بنابراین پاسخ که ژنتیک آیا نقش داره مثبت هست.
بسیار تشکر و ممنون خانم دکتر از توضیحات بسیار خوبتان. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم، وقت دیگر نداریم. انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد با هم خواهیم داشت. از شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دود سیگار خیلی سریع‌تر از تصور ما بدن را تخریب می‌کند. پزشکان هشدار دادند با اولین سیگاری که می‌کشید ظرف تنها چند دقیقه بعد از استنشاق دود سیگار به درون ریه ها روند آسیب های ژنتیکی به بدن آغاز می شود. و جالب است بدانید که خطر بروز حملات قلبی ناشی از بیماری های قلبی عروقی به دنبال ترک کردن سیگار و در 24 ساعت اول بعد از کشیدن آخرین سیگار کاهش می یابد. پزشکان تاکید کردند برای اینکه آسیب ها و صدمات نامطلوب و ریشه‌ای سیگار کشیدن در بدن ظاهر شود، به گذشت چند سال نیاز نیست، چون این آسیب‌ها ظرف چند دقیقه بعد از فرو بردن دود سیگار آشکار می‌شوند. دود سیگار حاوی 100 ترکیب سمی و 70 ترکیب سرطان‌زاست. همچنین قرار گرفتن مرتب در معرض دود سیگار اثرات مخربی روی دی ان ای می‌گذارد که بدن قادر به ترمیم آن نخواهد بود. یکی از مواد تشکیل دهنده دخانیات نیکوتین است که مستقیم روی مغز اثر می‌گذارد و تاثیر آن در ثانیه آشکار می‌شود. این ماده محرک سیستم عصبی مرکزی است و اثرات زودگذر آن منجر به احساس انرژی بیشتر می‌شود. اگرچه این اثر به سرعت فروکش کرده و خستگی و کرختی جایگزین آن می شود. نیکوتین موجود در سیگار خطر ابتلا به آب مروارید و ضعف بینایی را افزایش می دهد. همچنین حواس چشایی و بویایی را نیز ضعیف می کند. بنابراین فرد استعمال کننده سیگار کمتر از مواد غذایی و طعم آنها لذت می برد. نیکوتین همچنین باعث سفت شدن رگ‌های خونی و محدودیت جریان خون به قلب می شود. سیگار باعث کاهش سطح کلسترول خوب و افزایش فشار خون شده و در نتیجه با افزایش و تجمع کلسترول بد منجر به تصلب شرائین می شود. سیگار همچنین خطر لخته شدن خون را افزایش می دهد. در دراز مدت افراد سیگاری بیشتر در معرض سرطان خون هستند. هنگامی که شما دود سیگار را استنشاق می کنید، در حال گرفتن موادی هستید که به ریه آسیب می رساند. با گذشت زمان، ریه های شما توانه خود را برای فیلتر کردن مواد شیمیایی مضر از دست می دهد. سیگاری ها بیشتر در معرض خطر عفونت های تنفسی، سرماخوردگی و آنفلانزا هستند. برونشیت مزمن نیز با گذشت زمان به همراه بیماری انسدادی مزمن ریه خود را نشان خواهد داد. در دراز مدت سرطان ریه آخرین نتیجه استعمال سیگار خواهد بود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرز، ولایت بلخ 91 مگاهرز، تخار 89.3 مگاهرز، بدخشان 90.6 مگاهرز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می‌نهیم و دعوت می‌کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. زیارتگاه چک چک یا پیر سبز در حوالی اردکان یزد از مهمترین زیارتگاه های زرتشتیان جهان به شمار می رود که از اهمیت و ارزش زیادی نزد پیروان این دین برخوردار است. با این حال بازدید از این مکان معنوی برای گردشگرانی از مذاهب دیگر می تواند به نزدیکی فرهنگی و آشنایی با ادیان و آیین های مختلف بیانجامد. بر اساس باورهای زرتشتی این کوه مقدس همان جایی است که یکی از شاهدخت‌های ساسانی به نام نیکبانو به آن پناه می‌برد و از نظرها غایب می‌شود. بعدها او به خواب چوپانی می‌آید و از او می‌خواهد که بنای پیر سبز را در آنجا بسازد. رمز و رازهای چکچک و قرارگیری آن در دل کوه و در وسط بیابان همگی جذابیت به آن دادند که گردشگران زیادی هر سال بازدید از این مکان مقدس را در برنامه خود قرار می‌دهند. برای آشنایی بیشتر با این اثر دیدنی در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. زیارتگاه چک چک که با نام‌های همچون پیر سبز و چک چکو نیز شناخته می شود از جاهای دیدنی یزد در نزدیکی اردکان است و زرتشتیان سراسر جهان عاشق این زیارتگاه هستند و از آن به عنوان نمادی از اتحاد جامعه زرتشتیان یاد می کنند. جالب این که می گویند چکیدن قطره های آب از دیواره و سقف این محل باعث شده که آن را چک چک بنامند. در واقع در دیواره سنگی یک طرف این زیارتگاه محلی وجود دارد که گیاهان مثل مورد، پرسیاوشان و انجیر کوهی رویده است و آب از شکاف سنگ‌ها بیرون می‌آید و در حوض سنگی زیر آن جمع می‌شود. برخی نیز به این زیارتگاه پیر سبز می‌گویند. در واقع واژه پیر در آیین مهر و آخرین گام عرفانی گفته می شود و واژه سبز به وجود درختان کهنسال چنار در این محل اشاره دارد. در این زیارتگاه اتاقک های ساده‌ای وجود دارد که قدمت قدیمی ترین آنها به زمان ناصرالدین شاه می رسد و از همین رو جذابیت دوچندان پیدا کردند. این زیارتگاه نه تنها از بُعد دینی اهمیت دارد، بلکه به دلیل وجود آب و دار و درخت از سایر زیارتگاه‌های زرتشتی یزد متمایز شده است. چک چک در شمال غرب یزد و نزدیکی شهر اردکان قرار دارد. این زیارتگاه در دامنه کوه چک چک خود نمایی می‌کند، کوهی که بین مردم یزد و کرمان با نام پیرسوز چک چک نیز شناخته می‌شود. زیارتگاه چک چک در دل کوههای انجیر قرار گرفته و با شهر یزد حدود 96 کیلومتر فاصله دارد. عزیز، کارشناسان مذهبی و تاریخی هنوز درباره نحوه شکلگیری این زیارتگاه به اتفاق نظر نرسیدند. با این حال در ورودی آن نوشته قرار دارد که آقای رستم بلیوانی، رئیس سابق انجمن زرتشتیان شریف آباد یزد، مسئولیت گردآوری آن را بر عهده داشته و به تاریخچه و اتفاقهای این محل اشاره دارد. در متن آمده که طبق اسناد تاریخی و مذهبی در دوران سلطنت یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، اوضاع ایران به حدی رو به وخامت می رود که یزدگرد برای نجات خاندانش از مدائن راهی منطقه نسبتاً امن یزد می شود. به همین دلیل برای محافظت از آنها استحکامات آن روزگار یعنی حصار و برج و خندق بنا می شود و شاید اسم یزد از روی یزدگرد گرفته شده است. یزدگرد 5 دختر و 2 پسر داشت که با شایع شدن خبر مرگش اعضای خانواده او و اطراف یزد متواری شده و هر یک به عاقبتی گرفتار می شوند. نیک بانو یکی از این افراد بود که به سمت کوهی که همو کوه چک چک است در 43 کیلومتری شرق اردکان می رود و در آن غیب می شود، جایی که امروزه زیارتگاه زرتشتیان جهان است. ساختمان سنگی زیارتگاه چک چک شبیه به دهانه یک غار به نظر می رسد که در دل کوه قرار دارد و مجهز به امکاناتی مثل آب و برق است. این زیارتگاه شامل یک محوطه، ساختمان آتشکده و مجموعه ای از ساختمان ها می شود که در 5 طبقه نامنظم و به صورت پلکانی ساخته شدند و در نهایت به آتشکده می رسند. در این مجموعه اتاقها یا شبستانهای موسوم به خیله برای استراحت ساخته شده است و درون یکی از این اتاقها چاهی قرار دارد که پیروان آیین زرتشت به منظور برآورده شدن حاجتها و آرزوهای خود نخیره دور تناب چاه گره میزنند. در کنار شبستانها یک تنور و آشپزخانه برای رفاه بازدید کنندگان ساخته شده تا بتوانند برای کشتن گوسفند نظری و پخت گوشت و نان از آنها استفاده کنند. در ورودی این زیارتگاه در فلزی طلایی و زیبای جلوه‌گری می کند که نقش سرباز هخامنشی با نیزه در دست روی آن نقش بسته است. این محل کفی از سنگ مرمر و سقفی سنگی دارد که یک چلچراغ در وسط آن آویزان است. از بخشی از سقف قطره‌های آب بر زمین می‌ریزد و به همین دلیل ظرف‌هایی برای جمع‌آوری آنها در نظر گرفته شده که بخشی از آن برای مصرف خوراکی به کار می‌رود. به دلیل ریزش قطره‌های آب کفی این محل همیشه نم دارد. پس از ورود به زیارتگاه شاهد دیواری خواهید بود که در کنار 2 صخره سنگی بزرگ ساخته شده است و در کنار این صخره ها محلی برای روشن کردن شمع وجود دارد. ظروف گردی در اطراف یاتش وجود دارد که به شکل یک گل لوتوس هستند که زرتشتیان در آنها شمع و عود روشن می کنند. زرتشتیان برنامه های خود را در کنار این آتش برگزار می کنند. تعدادی تابلو از تاریخچه و اوراد زیارتگاه و همینطور نقاشی چهره‌های معروف و مقدس زرتشتی‌ها روی دیوار آن به چشم می‌خورد. در کنار آنها متوجه رنگ تیره و کدر دیوارهای آتشکده خواهید شد که وجود آتش همیشه روشن دلیل آن است و همیشه یک هیربد وظیفه روشن کردن آتش را بر عهده دارد. درخت چنار کهنسالی هم در زیارتگاه رویده که در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ایران به ثبت رسیده است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو. تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان ای ستاره بارا، زخمی عشقی بتنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم. شعری و شوری بتنم وقتی، صدایت تو منم باید، که از تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به آتشکده چکچک در یزد آمدیم و دیدن می‌کنیم از این مکان تاریخی و جاذبه گردشگری ایران. همچنان با ما همراه باشید. تعداد زمینشناس هلندی تا یه تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که این کوه روی گسلی با عمق 1 کیلومتر قرار دارد. از همین رو آبراهه‌های زیرزمینی نمیتوانند از این گسل عبور کنند و در نتیجه بالا میآیند و به دلیل جنس آهکی کوه میتوانند از آن تراوش کنند. به عبارتی بارندگی منشأ این آب نیست و در طول سال هیچگاه قطع نمیشود، هرچند که مقدار آن کم یا زیاد می شود. آتشکده چکچکی است، حدود 360 پله سیمانی دارد. در واقع رسیدن به زیارتگاه مستلزم بالا رفتن از این تعداد زیاد پله در مسیر پیش در پیش است که در طول آن نوشته های از اوستا روی دیوار دیده می شود. ورود به زیارتگاه چکچک مانند مساجد مسلمانان و جاهایی که برای ما مقدس است، مستلزم رعایت یک سری آداب است. در این محل نیز مشابه سایر آتشکده ها باید هنگام ورود کفش ها را درآورید و سرپوش سفیدی بر سر بگذارید. از آنجا که کف این محل مرطوب است، دمپایی سفیدی به شما می دهند تا پایتان خیس نشود. در زمان مراسم عمومی زرتشتیان یعنی 24 تا 27 ماه جوزا و روز 13 بدر، ورود غیر زرتشتیان به آتشکده چکچک ممنوع است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، اگر میخواهید که به آتشکده چکچک سفر بکنید و از آن دیدن بکنید، باید خدمتان عرض بکنیم که با توجه به موقعیت کویری آتشکده چکچک و گرمای شدید هوا در ماهای گرم سال، بهترین زمان بازدید از این محل ماهای حمل و ثور در فصل بهار و میزان عقرب در فصل پاییز است. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم و خدا نگهدارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر انشاءالله میپذیره.
هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به درخواست برای ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و افغانستان، اعلام آمادگی شرکت ایرانی برای سرمایه گذاری در تولید مسکه حیوانی در افغانستان، توصیه سرکنسول ایران در هرات به سرمایه گذاران ایرانی و افغانستانی برای سرمایه گذاری در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. مدیر کل سازمان صنعت و معدن ولایت خراسان رضوی ایران خواستار تأسیس یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و افغانستان شد. امیر رضا رجبی در نخستین نشست مشترک تجاری میان تاجران ایران و افغانستان با عنوان فرصت‌های نوین در بازار غذا در هرات بر فراهم شدن تسهیلات بهتر در مرز اسلام قلعه تأکید کرد و ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان دو کشور را خواستار شد. و ای اضافه کرد از ابتدای امسال تا پایان ماه عقرب حجم تجارت میان افغانستان و ایران از مرز دوقارون 20% افزایش داشته که 35% آن مربوط به خراسان رضوی است. محمد بشیر سیرت رئیس اداره صنعت و تجارت هرات نیز در این نشست برگزاری این گونه نشست ها را در رشد صادرات و واردات مؤثر دانست و گفت چنین نشست هایی می تواند در زمینه رشد سرمایه گذاری تأثیرات مثبتی داشته باشد. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات نیز گفت اکنون توازن میان صادرات و واردات وجود ندارد و حجم واردات از ایران به افغانستان بیشتر است. احمد سعید خطیبی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نشست ها به توازن صادرات و واردات کمک می کند. یک شرکت ایرانی برای سرمایه گذاری در تولید مسکه یا کره حیوانی در افغانستان اعلام آمادگی کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد مسئولین شرکت ایرانی نسیم صباح مازند با مولوی احمد الله زاهد معین این وزارت دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار مسئولان شرکت نسیم صباح مازند با سرمایه گذاری در حدود 4 میلیون دلار علاقمندی خود را به تولید تولید مسکه حیوانی، انتقال تکنولوژی آن به افغانستان و آموزش کارمندان افغانستانی ابراز داشته و خواستار حمایت وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان شدند. مولوی احمد الله زاهد، معین امور صنعت و تجارت این وزارتخانه، با استقبال از علاقمندی شرکت ایرانی با سرمایه گذاری در افغانستان و با تشریح سیستم تعرفه ترجیحی در این کشور مطابق با سیاست اقتصادی طالبان برای حمایت از تولیدات داخلی اعلام حمایت و همکاری کرد. معاون علمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از نخبگان افغانستانی گفت: ما برای نخبگان مرز نمی شناسیم و باید از توانمندی های علمی افغانستان به بهترین نحو استفاده کنیم. حسین افشین در این دیدار بر لزوم شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های علمی و نخبگانی افغانستان تأکید کرد و با اشاره به مشترکات فرهنگی، دینی و زبانی بین دو کشور افزود: تعاملات علمی و فناورانه می تواند به تقویت همکاری ها بین ایران و افغانستان منجر شود. معاون علمی رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بر اهمیت برگزاری همایش ها و نمایشگاه های مشترک برای معرفی توانمندی های فناورانه دو کشور تأکید و اظهار کرد: شناسایی نخبگان افغانستانی و فراهم کردن زمینه های همکاری علمی گام های اساسی است که باید در این مسیر برداشته شود. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات تأکید کرد: توصیه ما به تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی این است که سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان را در اولویت کار خود قرار دهند. علیرضا مرحمتی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در هرات گفت: افغانستان به این سرمایه‌گذاری‌ها نیاز دارد.
ما داریم تشویق میکنیم سرمایه‌گذارای ایرانی رو، تنها این نباشه که ما بگیم از افغانستان برن اونجا سرمایه‌گذاری، نه، حتی ما به تاجرای افغانستان میان اینجا ارتباط با ما دارن، خیلی بهشون توصیه میکنیم، میگه بابا این سرمایه که شما دارید، این پولش از کجا پیدا کردین، از کجا به دست آوردید، این پول تو همین مملکت از تو جیب همین مردم افغانستان به دست شما رسیده، بس هم عقلا هم شرعا این سرمایه باید بیاد داخل خود افغانستان سرمایه گذاری بشه، این طور مال سرم تجار خود افغانستان، اینا باید تمام پولی که به دست میارن نرن تو کشورهای دیگه، اول از هم اولویت تو کشور خودشون بیاد توسعه بدن، در واقع تجارت رو، چه تو حوزه معادن، چه تو حوزه کشاورزی، تو تولیدات. سرمایه‌گذار ایرانی هم داریم همین بحثو داریم میکنیم که اگر بتونن سرمایه‌شون رو بیارن، چون جو ظرفیت بسیار خوبی هست الحمدلله، هم تو حوزه معادن به خصوص، حوزه کشاورزی، حوزه دامداری، تو صنعت، حتی تشویقای کردیم همین چند روز پیش هیئت اومد اینجا از خراسان رضوی تعدادی اومدن، داریم تلاش داریم میکنیم که ما یه مقدار از ظرفیت‌های افغانستان رو در واقع احساب کنیم و اطلاع رسانی بکنیم به سرمایه‌گذاری ایرانی، بس امنیت رو مطرح میکنن. خب امنیت الحمدلله امنیت نسبی تو اینجا برقرار هست، مشکلی نیست، باید اینجا مسئولین افغانستان هم در واقع به ما کمک بکنن، ما سرمایه‌گذاری که میاریم اینجا تضمینی باشه که بتونن اینجا در واقع به فعالیت خودشون بپردازن، و من فکر میکنم که این ظرفیت بسیار خوبی وجود داره حتی در عمق افغانستان، جاهای مختلف و مسئله ما نگاه فقط به همین محدوده اینجا نباشه، ما رو بدار فراتر باید ببینیم، بخاطر وقتی معادن اینجا فعال بشه، کارخونه ها فعال بشه، مردم اینجا مشغول میشن، هر کسی که اینا بلند میشن از کشور میخوان خارج بشن برن مهاجرت بکنن، نبود کاره، قطعا اگه اینجا ما کمک بکنیم به مسئولین، دستون تو دست هم باشه، کمک بکنیم ایجاد اشتغال بکنیم، هیچ کس حاضر نمیشه بلند شه بره، کسی حاضر نیست مملکت خودشو، منزل خودشو رها کنه بره، حتی تو منزل کسی برای مهمونی بره بمونه، ما اینجا باید دنبال این موضوع باشیم، راهش هم تشویق سرمایه گذاراست، بیان و تو اینجا سرمایه گذاری بکنن، حالا تو این موضوع برنامه‌ای داریم که داریم همینو پیدا گرفتیم و ایشالله به این نتیجه برسیم.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران به اتباعی افغانستان هم توصیه کرد که تلاش نکنند از راه‌های غیرقانونی وارد ایران شوند، زیرا سهولت‌های لازم برای صدور ویزای ایران برای آنها فراهم شده است.
مردم تلاش نکنند به صورت غیرقانونی برن به کشور ما یا به کشور دیگه، این کار غیرقانونی است، هر کشوری حق داره کسی که غیرقانونی وارد کشور بازداشت کنه، ما تو بال این کارو نکردیم و هر روزم دارم میرم متاسفانه، راهی از راه قانونی هست، بین از راه قانونی استفاده کنند. الان تسهیلاتی هم حکومت افغانستان پیش بینی کرده، داره پاسپورت جدید میده، بیان از این ظرفیت استفاده بکنه، غیر قانونی نرم، اولی توصیه ما به مردم افغانستان به این هستش، دنبالی هستیم که مردم تسهیلاتی براشون ایجاد بکنیم که به صورت قانونی و سهل‌تر تردد بکنن به ایران برن بیان. شما بعضی کشورهای دیگه هم تو همینجا سفارت دارن، کنسولگری دارن توی شهرهای مختلف. اطلاعی که ما داریم کمترین آمار ویزای اونا دارن میدن یا بعضا اصلا ویزا نمیدن، یا اگه میخوان ویزا بدن یه محدودیتای براشون ایجاد کردن. مثلا میگن جامعه‌ای که ما باید بهشون، جامعه هدفی که بهشون ویزا میدیم، مشخصا میگن ما فقط به تجار میدیم یا به دانشجویی میدیم که اینا بعدم راستازمایی میکنیم که اینا پول داره یا ندارن، یا به بیمار، بیمار بعد پول داشته باشه دیگه، ندارن بیمار هست یا نیست. اما ما واقعا توی این موضوع اصلا جامعه هدفی نداشتیم، مشخص نکردیم. ما حتی بیمارا میان اینجا نگاه نمیکنیم که پول داره یا نداره، مطلقا نگاه میکنیم بیمار هست واقعا که میخواد بره. بعضا رفتن تو ایران حتی ما داریم کمک هم داریم میکنیم، یعنی دنبال پول گرفتن از اون نیست، دنبال اینکه مداواش بکنیم. عرض کنم که خیلی مردم از اینجا دارن میرن، بالای 95% اینا، بیش از 95% اینا که دارن میرن، ما میدونیم دارن میرن اونجا برای کار دارن میرن، واقعا سخیره نمیکنیم باها. حتی تاجر بیاد دنبالی نیست که تشویقش میکنه، اگه داره تجارت میکنه تو حاصل درآمدتو برده بیاد داخل افغانستان هزینه بکن، نمیگم بیا اونجا هزینه بکن، خونه اونجا بگیر، کارخونه بزن، ابدا. اصلا دنبال موضوع ما نیستیم، یعنی اصلا یا دانشجو، دانش آموزا، شما میدونید ما تقریبا 750,000 دانش آموز در ایران دارن.